برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای دکتر جعفری، مصاحبه کننده مهناز افخمی، لس آنجلس، 3 فوریه 1987، مصاحبه دوم. آقای جعفری، در دنباله صحبت هایی که چند ماه پیش کردیم در مصاحبه اولتون، رسیده بودیم به اون قسمت از زندگیتون که با بازگشتتون به ایران شروع می شد و فعالیت هایی که در ایران داشتیم. لطف کنید ادامه بدیم که بعد که آمدیم ایران و در شرکت نفت شروع به کار کردیم، از نظر فعالیت های مربوط به مسائل فرهنگی و غیره چه برنامه های دنبال کردیم؟
6 سال هیچ فعالیت فرهنگی چشمگیری نداشتم. بعد از اون وقتی که انجمن فرهنگ ایران باستان رو بنیاد گذاشتند و خانم فرنگیز شاهرخ یگانگی دبیر افتخاریشون بودند، با اونها کار شروع شد و نخستین کاری که کردیم کلاس اوستا رو من اونجا گرفتم، که این کلاس اوستا تا سالها ادامه داشت. کلاس اوستا بود، ماهنامه چاپ میکردیم که من کارهای سردبیری رو میکردم، ولی امتیاز به نام آقای دکتر فرنگ مهر بود. سخنرانی بود. کم کم در انجمنهای زرتشتی رفتم و اونجا سخنرانی هایی کردم. کلاس هایی در انجمن جوانان زرتشتی به نام سازمان فربهر آغاز شد. کتاب هایی در این میان چاپ شد، پیام زرتشت، هفت هاد، دین بهی و زرتشت و یه چند کتاب دیگه. در این میان من یکی از کارمندای وزارت فرهنگ و هنر شدم و اونجا رئیس روابط فرهنگی بین المللی برای کشورهای آسیایی و آفریقا بودم. خودش یک کارهای فرهنگی بود که در سنتو داشتیم، در RCD داشتیم، آماده شدیم با کشورهای همجواری که با ما هم فرهنگ هستند، افغانستان، پاکستان، هند و حتی کشورهای عربی. سپس من از طرف وزارت فرهنگ و هنر به من مأموریتی دادن که من برم پاکستان برای زنده کردن فرهنگ فارسی، که حقیقتاً 1000 سال سابقه داره در هند و پاکستان، عنوان هم زبان فرهنگی و هم زبان رسمی اونجا تا زمانی که انگلیس‌ها اومدن به زبان فارسی رو برانداختن. اونجا مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان را بنیاد گذاشتن. این مرکز زیر نظر 2 وزارت فرهنگ ایران و پاکستان بود، بودجه دولت شاهنشاهی ایران میداد، پاکستان زمین داده بود. مکای دیگه معنوی میگن. 7 سال که اونجا بودم تقریبا 26 کتاب چاپ کردیم، 8000 نسخه خطی فارسی جمع کردیم که برخی از این نسخه خطی از اون نوادری هست که یکی دو تاش مردم فکر میکردن که دیگه وجود نداره و گم شده، ما پیدا کردیم و اینها رو از دهات و کسانی از پاکستانی که آبا و اجدادشون کتاب های گذاشته بودن، اینها در بغچه پیچیده بودن، گذاشته بودن، نگه داشته بودن به عنوان امانت آبا و اجداد، ما از اینا خریدیم، اینا رو ضد عفونی کردیم و یک کار بزرگی شده که هنوزم ادامه داره. یعنی دولت جدید ایران هم با دولت پاکستان همکاری می جایی که من اطلاع دارم تا حالا شماره یک کتاب هایی که چاپ شده به صد رسیده. کتاب خانش کتاب های چاپی فکر میکنم شاید 25,000 کتاب چاپی پارسی داره. هم کاریش هم نه تنها با پاکستان بود بلکه با افغانستان و هند و کشمیر هم داشتیم. 7 سال من اونجا بودم، باز ایران که برگشتم باز هم کارهای فرهنگی هم در انجمن فرهنگ ایران و باستان هم در و هم در خود وزارت فرهنگ و هنر. اما دیری نپایید که انقلاب شد. بعد از انقلاب وزارت فرهنگ و هنر هم تا من به کارهای خودم ادامه دادم و منتها از روابط فرهنگی به مردم شناسی منتقل شدم.
قبل از اینکه برسیم به زمان انقلاب من سوالی ازتون داشتم. این فعالیت هایی که داشتیم در اون زمان اینا تاکید بر مسائل آموزشی بود مربوط به مذهب یا چه نوع
فرهنگ ایرانی؟ یعنی خود فرهنگ ایرانی با این همه که ظاهرا مربوط به دین زرتشتی نیست ولی خب اینها هر دوتا با هم توامن. باید گفت که دو گروه هستن، فرهنگ ایرانی دین زرتشتی، دین زرتشتی هم فرهنگ ایرانی است، نه به معنای خیلی هنگش ولی در نظر من یک چیزی هستن. اما این فعالیت ها من فقط برای فرهنگ ایرانی، یعنی حقیقتا ترویج فرهنگ ایرانی و بست روابطی که بین کشورهای باید گفت همزبان یا هم فرهنگ ایران و پاکستان و افغانستان و هند دارن.
این سازمان ها دولت کمک میکرد؟
بله،
یعنی بودجه
داشتیم. البته بودجه این مرکز تحقیقات رو که دولت ایران میداد، اما پاکستانی هم خیلی کمک میکردن. آماده شدیم با افغان ها هم داشتیم، حتی افغان ها رو هم دعوت به پاکستان کردن چون که مرکزی داشتیم. ولی روی هم رفت صحبتی از دین نبود، چون فرهنگ فارسی در هند و پاکستان خودش مربج اسلام بوده، یعنی اسلام رو عربان اونجا پخش نکردن، اسلام رو ایرانی ها آوردن و با زبان فارسی. هندی یا امروز بگیم هند و پاکستانی رو فارسی زبان ها مسلمان کردن. خواه نخواه اغلب کتاب هاشون هم کتاب های دینی است، از قرآن گرفته تا حتی یعنی لحاظ موضوع باید گفت در هر زمینه کتابی نوشته شده بود بیشتر از ایران. صحبتی داشتیم با آقای پرباد وقتی که قبل از معمولیت گفتن شما برای حجم اونجا چی میگید، حجم ادبیات هند و پاکستانی؟ گفتم در نظر من دو برابر آنچه که ایران بزرگ. ایران بزرگ منظورم اینه که ایران فعلی، افغانستان و آسیای میانه، یعنی دو برابر ادبیات این ایران بزرگ. بعد از 2 سال که برگشتم به خدمتشون گزارشی میدادم، باز همین پرسیدن، گفتم من اشتباه کردم، ایشون یه چیز دیگه فهمیدم. یعنی گفتم حالا میگم 3 برابره به دلیل دارم. این در هند هر کتابی که ما در ایران چاپ کردیم اونا شاید 3 تا 4 تا نظیر اون چاپ خودشون نوشتن، باید بود تألیف کرده اون زمان که نسخه خطی. و باید گفت بیشتر این کتاب ها درباره دین و دین هم عرفانی است که صوفیای پارسی زبان داشتن. بنابراین کار دین زرتشتی رو اونجا جداگانه انجام میدادم. یعنی سخنرانیایی در پاکستان داشتیم که گاهی در اسلام آباد بود، گاهی در لاهور بود، گاهی در کراچی بود، که فقط برای زرتشتی ها بود و این جدا از این فعالیت فرهنگی من بود.
در ایران هم که بودیم، یعنی با اون انجمن فرهنگی که کار میکردیم و فرنگیران داستان و سازمان های مشابه، اونا هم از دولت کمک میگرفتن؟
کمک هایی انجمن فرنگیران داستان رو هم وزارت فرهنگ هنر کمک میکرد، ولی بیشتر شرکت نفت کمک میکرد. البته خود ایرانی ها و زرتشتی های شاید نامشون نبریم بهترشون نخوان، اینها کمک هایی میکردن و نام مثلا خیراندیش کمک هایی گمنامی میکردن. بله در ایران اینطور بود. یعنی باز که برگشتم فعالیت ها ادامه داشت، این چیز تازه نبود.
از نظر دولت در زمان قبل از انقلاب همیشه به نظر می رسید که علاقه خاصی هست به بزرگ داشته تاریخ قبل از اسلام. این از نظر فعالیت های شما، شما این احساس می کردین؟
بله جور می آمد، چون اتفاقا حالا انتقادی نیست، ولی ایران بزرگ همیشه پیش از اسلام بوده. بعد از آمدن اسلام هیچ وقت ما یه دولت مقتدر ایرانی نداشتیم، یا بیگانگان بودند، حالا اون بیگانگان عرب باشند یا مغول باشند یا ترک باشند. ایران به اون بزرگی پیش از اسلام نمونده و هیچ خانواده شاهی هم دوامشون طور نبوده، دوامشون هم کمتر از سه سلسله پادشاهی که ما پیش از اسلام داشتیم، هخامنشی، اشکانی و ساسانی یک طرف و خانواده های بیشمار طرف دیگه. بنابراین خواه ناخواه ما مجبور بودیم که برای افتخار بیشتری رجوع بکنیم به پیش از اسلام، در حالی که پس از آمدن اسلام هم ایران در زمینه های فرهنگی، هنری و علمی درخشیده.
پس در حقیقت استکاکی بین اقلیت های زرتشتی و مقامات به اصطلاح دولتی یا اونایی که در سمت های قدرت بودن وجود نداشت. بعد از اونها وقتی صحبت این شد که یکی از مسائلی که مشکل پیش آورده بود برای دولت همین بود، یعنی اینکه احساسات مذهبی اسلامی مردم تا حدی تحت شعاع این گرایش به بزرگ داشت ایران قبل از انقلاب در رژیم بود. شما همچین احساسی رو داشتیم اونجا؟ مشکلی رو ملاحظه میکردین از این نظر؟
البته برق برگشته بود، یعنی هر چی که پیش از انقلاب بود اونها رو دیگه قبول نداشتن، با این همه که عملا همون کارا رو انجام میدادن و شاید هنوزم باید گفت میدن. تمام کارهای خوب رژیم قبلی هنوزم ادامه داره.
مثل چه کاری میکنه؟
مثلا اصول انقلاب سفید که بود، سپاه تربیش، سپاه این، سپاه اون، حالا ناماشون عوض شده، یکی سازندگی شده، یکی چی شده، یکی چی شده، کارها ادامه داره. کارهای فرهنگی هم البته اسلامی شدت پیدا کرد، خب یه چیز طبیعی بود. دانشگاه هم که تا یه مدتشون بسته شده بود، کارهای فرهنگی چشمگیم نمیدیدیم جز کارهای دینی که به دست اونهایی که اونجا رو میچرخونن دست اونها افتاده بود. اما در میان اقلیت ها هم جنب و جوشی به نظر میرسید، چون یه واکنشی بود از یک طرف. مثلا دانشجویان، دانشجویان مسلمان افتخار میکردن که اسلام پیروزی رو به دست آورده و خود همین پیروزی اینا رو تا یه اندازه بود مغرور ساخته. در مقابل این گایگایی چیزایی هم به اقلیت میگفتن که مثلا دین شما اینطور، دین شما. یکی این باعث شد که مردمی که در اون دینهای اقلیت بودن میخواستن یک چیزی بیشتر در باره دین خودشون بفهمن و بتونن جواب بدن، چون انتقادایی جوان ها میکردن، یک جوان یک همسواد، هر غیر مسلمانی که میدیدن یک چیزی میگفتن، این هم خواه نخواه تا یه مدتی میتونست خاموش بمونه و بعد دلش میخواست که کمی بیشتر بدونه تا جواب بده، دفاعی از خودش بکنه. یکی هم دولت جدید میخواست، میگفت که یا تدریس دین باید در تمام مدارس ضروری باشه، یا باید بیان دین خودشون رو تدریس بکنن، یا اون که دانشجو یا محصل یا هر کی بود باید در کلاس اسلامی شرکت بکنن. این باعث شد که مثلا زرتشتی ها کلاس های جمعه رو آغاز کردن. در این کلاس ها من دستی داشتم، یعنی اول یک کلاس بسیار بزرگی رو برای این که خود زرتشتی ها باید از دین خودشون بهتر آگاه بشن اون رو انداختیم در همین انجمن جوانان سازمان فربهر. یکی هم دیگه اونجا معلمان جوان زرتشتی رو من و کسانی دیگه تربیت دادیم و اینا رو آماده ساختیم تا اینا آموزگار دینی در این کلاس‌هایی شدن. کلاس یک زمانی چند صد بیشتر نبود، ولی تا زمانی که من اونجا بودم 1800 دانشجوی مدارس ابتدایی و دبیرستان، یعنی هم دبستانی و دبیرستانی، و 1800 محصل زرتشتی رسیده بود که حالا شنیدم از 2000 هم بیشتر شد.
ولی اینا جز برنامه رسمی مدارس نبود؟
نه خیلی، برای اینکه اینها دین خودشون بدونند و خوشبختانه دولت هم اینها این که سازمان فربهر رو به رسمیت شناخت، یعنی این کلاس ها رو به رسمیت شناخت و نمره امتحان هم از روی همین به اونها میداد. اینه که این کلاس ها بیشتر و بیشتر شده.
مزاحمتی برای مدارس اقلیت ها فراهم نمی کرد؟
نه، مزاحمت البته اینطور شده بود که مدیرها عوض شدن، گاهی گاهی اسمهایی عوض شد، مثلا انوشیروان دادگر که نام گذاشته بودن، خب این نام یکی از شاهان بود، اونو فقط مثلا اول خواستن عوضش کنن، بعد یک کمی زرتشتی ها ایرادی گرفتن کلمه دادگر انداختن، حالا شده دبیرستان انوشیروان. یه چند کارهایی از این شدن که فکر میکنم این طبیعیست در یک انقلاب، ولی روی هم رفته چنان مزاحمت در اون زمانی که من بودم پیش نیامده بود.
شما خودتون قبل از انقلاب چه دوره ای متوجه شدین که تغییری داره اتفاق میفته؟
حالا اگر حقیقتش رو بپرسید، چون من 7 سال پیش از انقلاب نبودم در ایران، من تا یه اندازه غافلگیر شدم، یعنی باور نمی کردم. فکر میکنم خیلی ها مثل من بودن که باور نمی کردن. ما فکر کردیم یه چیزی هست و شاید در همون نطفه خفه بشه، ولی ناگهان دیدیم چنان یه طوفانی آمد، من خودم غافلگیر شدم باید بود.
یعنی تا چه وقت بگیم؟
یعنی تقریبا یه چند ماهی پیش از این کلام.
بعد عکس العمل این گروه هایی که در تظاهرات شرکت میکردن یا انقلابیون به اصطلاح، اینا خب خیلی مذهبی بودن از بعضی جهات، اینا عکس العملشون به فعالیت های اقلیت ها چی بود؟ شما مثلا به عنوان یک زرتشتی آیا احساس
اونها که اون وقت با این همه که تو تظاهرات کسانی بودن که خودشون متدین بودن، ولی رنگ سیاسی داشت، رژیم رو برانداختن بود، نه اقلیت یا دین ها رو برانداختن بود، متوجه اقلیت نبودند. و تا اونجایی که اطلاع دارم بعضی از جوانان زرتشتی و مسیحی هم با اینا همکاری میکردن.
یعنی وحشتی از این که این به اصطلاح یک دیکتاتوری مذهبی بشه نداشتن؟
نمیدونستن که دیکتاتوری بشه، دستشو نخونده بودن.
اون وقت بعد از انقلاب پس شما ادامه دادیم این کارهای تدریس رو؟
بله، این کارهای تدریس رو، مقالات رو بیشتری شروع کردن و نوشتن. این خیلی شدت پیدا کرد. این زمانی بود که مثلا هفته یک بار من کلاس داشتم، کلاس ها رو دیگه هفته 3 بار شد، حتی در زمان این که جنگ شروع شد و تاریکی شبا تاریک شد تهران، ما اینا رو تقریبا زود بعد از ظهر کلاس داشتیم و قبل از غروب همه منزل خودشون به منزلام برمیگشتن.
کی شما تصمیم گرفتین که ایران ترک کنید؟
بعدن دیگه وقتی که بس طوری شد که دیگه برام خطرناک بود اونجا موندن، اینه که گفتم که ترک بکنم.
از نظر مذهبی خطرناک بود؟
بله کمی، چون اول که بعد از این مدتی از وزارت فرهنگ و هنر منو گذاشتن کنار و تا اونجایی که خودشون به من گفتن شفاهی، البته چون شما احساسات ملی ایرانی ها رو تقویت میکنین شما رو میگذاریم که از اینجا برید. یکی از وزیری هم که بود خود آقای عارفی گفت که شما احساسات ملی ایرانی رو تقویت میکنید در این مردم شناسی. این علت این بود که منو از وزارت فرهنگ و هنر، البته به نام بازخرید، دور کرد. ولی باز هم دوستانی اونجا بودن که یکی از دوستانم آمد و گفت که این عجیبه که انقلاب شده ولی ما میبینیم که شما مقالاتتون هم طور هم درباره زرتشته. بعد از اونم یک بار وقتی شنیدیم که رئیس جمهورم گفت که ما کسانی رو میشناسیم کتاب‌ها درباره زرتشت نوشتن و شعرهای درباره زرتشت گفتن، اما یک سطر یا یک بیتی درباره اسلام ننوشتن، من فهمیدم که دیگه وقتش رسیده که من از اونجا برم. چون چنین کسانی فقط انگشت شمار بودن، من بودم و چهار نفر دیگر که اسمای مسلمانی داشتیم ولی درباره زرتشت یکیشون شعر گفته بود، سه نفر ما هم کتاب ها نوشته بودیم. اونی که دیگه گفتم شاید خطرناک باشه و همچنان هم شد. بعد از من اون سه نفر به زندان رفتند.
آمدنتون از ایران به چه طریق بود؟
فرصتی پیش آمد و آمدم بیرون.
ادی زیادی از گروه زرتشتی
ها آمدن بیرون؟ جوان ها بیشتر آمدن، جوان ها بیشتر بیرون آمدن، چون جوان ها پسر ها بیشتر، چون سربازی براشون سخته. در جنگی که به گفته خودشون به ما مربوط نیست، جنگیست همونطور که خودشون میگن برای اسلام، اینه که بسیار جوان های زرتشتی، حالا که دیگه خب جوان و پیر و زن و مردم از اون زمان تا حالا خیلی آمدن. یعنی شما تعداد زرتشتی های اینجا رو در خود لس آنجلس وقتی ما میبینیم بالغ بر شاید هزار خانواده شده اینجا.
در ایران الان مشکلی براشون نیست؟
ظاهرن خیر، ظاهرن مشکلایی که هست همه در اون مشکل گرفتارن، یعنی تخبیری در باره حجاب یا موسیقی یا کارهای دیگه. بسیاری از کارها رو چون آزاد بودن و می کردن و آزادی ها تمام این آزادی ها سلب شده، زندگی دشواره برای من.
بعد که آمدین شما امریکا اینجا به چه
طریقی؟ چون باز البته این برنامه آمدن به امریکا قبل از انقلابی بود. یعنی ما می خواستیم پیش از انقلاب با خانم شاهرخ یه طرحی ریخته بودیم که بیایم اینجا هم فرهنگ ایران رو و هم دین زرتشتی رو روشناس کنیم به آمریکایی. و جاش هم همین لس آنجلس بود و این برنامه انقلاب این برنامه رو تقریبا خونسا کرد. یعنی پیش از انقلاب، تقریبا 5-6 ماه پیش از انقلاب، و حتی اجازه هم از آقای پهلو گرفته بودم که من ترک خدمت بکنم و بیام اینجا. صحبت اینم بود که مأموریتی شاید بدن که من به عنوان باز مشاور فرهنگی بیام اینجا چنین چیزی بود و این برنامه عقب افتاد. خانم شاروخ پیش از انقلاب بیرون آمدند، آمدند اینجا و اینجا هم انجمن قبل، یعنی قبل از همه همون انجمن فرهنگی ایران و باستان و باز اینجا به ثبت رسوندند. اما خود انقلاب باعث شد که اسم ایران، چون آمریکایی‌ها حساسیتی پیدا کرده بودند، انجمن رو یک کمی خواباندیم و مرکز زرتشتیان رو شروع کردیم، چون کار ما هر دو بود، هم فرهنگ ایران و هم دین زرتشتی. و حالا باز هر دو چیز زیر نام مرکز زرتشتیان انجام میگیره، یعنی تمام اعیاد ملی رو ما میگیریم که اونا حقیقتاً ربطی با دین زرتشتی ندارن، مهرگان یا نوروز یا از این.
انجمن رو اینجا تأسیس کردن اون وقت؟
اون وقت بعد از این که من فرصتی پیدا کردم، آمدم از ایران خارج شدم، آمدم اینجا بهشون ملحق شدم و حالا 4 سال و اندیست که اینجا داریم، هم کلاس داریم، هم باز سخنرانی داریم، جلساتی داریم، جشنهایی داریم، هم به فارسی و هم به انگلیسی. و بعضی جاها ما مثلا گاهی گاهی یه جاهای دیگه کلاسهایی داریم، کلاسهایی که مربوط مخصوص به دین زرتشتی نیست، فرهنگ ایرانی است، مثلا سان فرناندو ولی یا ریورسای دیگه از اینجا 60 مایلی از اینجا هست. اینجاها به نام انجمن فرهنگ ایران باستان فعالیت میگیریم، چون سخنرانی های کلاس هایی که داریم گاهی درباره دین صحبت میشه در اونها و گاهی درباره فرهنگ ایران.
شما فعالیت هایی که اینجا دارین هیچ وقت میدونم که فعالیت سیاسی نیست، ولی احساس خطری نمی کنین از نظر این که متشکل هستیم و به هر حال واجبه ایران باستان کار میکنیم؟
نه خیر، چون ما یک چیزی دیدیم، ایرانی تر شده در خارج از ایران. هر کس ما وقتی همه عاشق ایران بودن یا نبودن، ولی عاشق تر شدن. نخیر، هیچ خطری نیست.
از نظر حکومت فعلی
ما چیزی سیاسی نداریم. درباره ایران و باستان صحبت میکنیم، چون در دانشگاه ها هم بنده رفتم و سخنرانی کردم، در کلیساها دعوت شده از ما که درباره دین زرتشتی یا فرهنگ ایرانی صحبت کنیم. حتی یک کلیسایی درباره کوروش یک برنامه گذاشته بود، بزرگداشت کوروش، چون کوروش یکی از برجستگان یکی از برجستگانی است که در تورات اسمش آمده به عنوان مسیح. اینا میخواستن یک بزرگداشتی از کوروش داشته باشن، ما رفتیم شرکت کردیم، من یک سخنرانی کردم درباره اینکه کوروش چرا چنین شخصی بود، نقش دین زرتشتی در اخلاقش تا چه اندازه بود، یک کسی که آمده بود حقوق و بشر و این همه چیزا رو آزادی بخشید به مللی که اسیر بودن، همه اینها حقیقتا تحت تأثیر دین زرتشتی بود. همون اینها اینجا ما هیچ مانعی از دولت آمریکا نداریم و هنوز هم هیچ ایرانی، یعنی با ایرانی برخورد نکردیم که مخالف با عقاید یا کارهای ما باشه.
در رژیم حکومت اسلامی هم با شما
کار خبر نداره، چون فکر میکنم خوبش مسئله نیست.
زرتشتی که اینجا هستن و با انجمن همکاری میکنن، اینا احساس میکنن که اینجا خواهند موند یا اینکه به عنوان موقت اینجا هستن؟ چه نوع حالی؟
اغلبشون همون حس دارن که بر میگردن. بعضی هستن، ولی نسل آینده رو نمیشه گفت. آیا نسل آیندهی که فارسی رو داره کم کم فراموش میکنه و آمریکایی میشه، آیا اون هم میخوام برگرده به ایران یا خیر؟
شما در پاکستان بودین، در هند بودین و در امریکا بودین، عنوان ایرانی دور از وطن، حالت این گروه ها در این دوران مختلف تفاوتی داره با هم. الان چه جوری می‌بینیم در مقایسه با قصر ایرانی که در پاکستان می‌بینیم؟
ایرانی در پاکستان خصوصا در عهد پهلوی باید بگم ایرانی سرافراز بود، یعنی همیشه یک غرور ملی داشت، و در پاکستان و در هند همیشه چون ایرانی ها آمدن و غنی کردن هند، فرهنگ هندی رو، هنر هندی رو، هر نشانی که از ایران دارن، حالا چه اون کتابی باشه یا چه تاج محلی باشه یا مسجدی باشه، بنابراین ایرانی بودن در این کشورها یه افتخاری بوده. مرتبا مردمی داشتیم که حتی اونایی که سید بودن میگفتن آبا اجداد ما مثلا از سبزوار آمده، از نیشابور آمده، ما از شیراز آمده. من کمتر پاکستانی میدیدم که بگه که مستقیما از عربستان آمده، همیشه آبا اجدادشون از ایران آمده. ایرانی بودن یه فخری بود برای این میگم که دیگه، چون حالا ایرانی در همون پاکستان تا یه اندازه خار شده، نادار، بی‌نواست، و چون بی‌نواست گاهی خطاهایی هم میکنه. بنابراین در خود هند، در پاکستان، هم همون این که در آمریکا هر جا دیگه اون برو برو رو نداریم، نه شعنی داریم، نه شوکتی داریم. ایرانی قبل از انقلاب در خارج چیزی بود، بعد از انقلاب چیزی دیگری، خصوصا در کشور اروپا که فوری توان با تروریسم اینا میشیم.
شما هیچ فکر کردین که دلیل این اتفاقاتی که افتاد بر ما چی بود؟ هیچ تئوری دارین از این نظر؟
خارج تئوری دارم، چون ما میبخشید ما یک کمی به آرایش خارجی بیشتر متوجه آرایش خارجی خودمون شدیم، باطنی خودمون نشدیم. من به یادم میاد که وقتی صحبت یکی از اصله های انقلاب سفید بود، یکی اصلش مبارزه با بیسوادی بود. و من خدمت آقای پرگود رسیدم، اسمشون رو میبرم، گفتم که اگر اینو میگذاشتیم مبارزه با بیفرهنگی بهتر از بیسوادی، چون باسوادهایی هستن که فرهنگ ندارن. ایشون البته گفتم که نه، چون فکرش هست و ثبت شده، این نباید همون مبارزه با بیسوادی درسته. من خاموش موندم، ساکت شدم، ولی هنوزم در نظر دارم که اگر ما مبارزه با بیسوادی مردم با سواد کرد، یعنی کم سواد کرد. کم سواد هم در کتاب، در دستش کتاب هایی کسانی دادن که اینها گرایش تند مذهبی رو پیدا کردن. یعنی در ایرانی که من اطلاع دارم، یک کتابی که 3000 یا 4000 به فروش می‌رسید خیلی کتاب خوبی بود، به فروش بود. این کتاب‌های دینی در اواخر 100 الا 200000 جلدشون به فروش می‌رن. چرا؟ همین‌ها کم سواد شده بودند و این کتاب‌ها رو خوندن براشون آسان بود، چون معلمی هم ملایی هم داشتن. در حالی که اگر ما فرهنگ رو بیشتر ترویج میدادیم، سطح فرهنگ بالا می اومد. در نظر من یکی از عللی که مردم درست نسنجیدن بسیاری از چیزاشون این بود، یعنی ما ظواهرمون خیلی غربی شده بودیم، مدرن شده بودیم، باطنمون همون بود که بود.
در مورد تجربیاتی که داشتیم در ایران قبل از انقلاب، چیزی بیارتون میاد که به خصوص مربوط بشه به اینکه به عنوان یک فردی از اقلیت زرتشتی این تجربه رو داشتیم؟
نه، چون من بیشتر در ایران به نام یک ایرانی بودم، تنها ایرانی بودم، یعنی هیچ وقت خودمو اقلیت فکر نکردم، یعنی من جز به جامعه زرتشتی بشم و از ایرانی های دیگه جدا بشم خیر، من در تمام مراسم تمام ادیان دوستای ارمنی داشتم، دوستای کلمی داشتم، دوستای مسلمان سنی داشتم، مسلمان شیعه داشتم، اونون این مردم شناس با همه اینها بودم و من هرگز در اقلیت نبودم بلکه اکثریت با من بود.
همه که میدونستن که شما زرتشتی
هستید؟ اکثر میدونستن، بعضی فکر میکردن که یک کسی هست که محقق دین زرتشتی است. من هم هیچ وقت کوشش نکردم بگم که من محقق نیستم، این هستم یا اون هستم. هر که هر چی فکر میکرد، کسانی بودن که فکر میکردن من چون اطلاع ادیان رو دارم فکر میکردن این خیلی اطلاع خیلی خوبی از دین شیعه داره، فکر میکردن من شیعه هستم. من ایرادی نمیگرفتم، هر کس در هر رنگی منو میدید خب اون خوش بود، منم خوش بود.
از تجربتون با دیگر زرتشتیان چطور؟ این چیزی که جالبه برام اینست که اصولا عضو یک گروه مذهبی خاصی غیر از اکثریت بودن چه نوع تجربه بود؟
بله، با زرتشتیان متاسفانه باید گفت که تجربه به اندازه تلخه هنوز. علتش اینه که زرتشتی چنین کاری رو انجام نداده، یعنی کسانی رو در خود هرگز نپذیرفته در این 1400 سال، فراموش کرده پذیرفتن، فراموش کرده که کسی تازه وارد باشه بیشتر بهش احترام بگذارن یا ازش پذیرایی بکنن. بنابراین همیشه هم یک حالتی دارن که 100% قبول نمیتونن. این وضع هست نه برای من بلکه برای دیگران هست و حتی اینجا در لس آنجلس هم اونو حس میکنم. این برعکس کسانی هست که مثلا رفتن مسلمان شدند یا بهایی شدند یا مسیحی شدند، چون تا هر سه تا دین دینهای تبلیغی است، به اینا کسی رو که میپذیرند جشن میگیرند و همیشه نشان میدن که ایشون تازه واردند، نو مسلمان هم یه نو باهایی هم یه دیگه. متاسفانه در میان زرتشتی ها چنین جنب جوشی نیست و برعکس، اگر برعکسش، یعنی تا یه اندازه حتی اونایی که ما رو پذیرفتن هم میترسند که نکنه ما براشون درد سری باشه. عده
زیادی از ادیان دیگه گرایش پیدا کردن به
والا تا حالا که بیشتر ایرانی ها بودن، البته امریکایی هم گرایشی پیدا کردن. ما یه چند باری ارمنی ها هم آمده بودن، چون ارمنی ها زرتشتی بودن و بعد مسیح شدن. یعنی که بسیاری از تلفن هایی که شده از ارمنی ها میخوان ببونن که دینی که داشتن چه دینی بوده، ولی هنوز ارمنی گرایش چنانی پیدا بکنه که بیا به پیونده پیش نیامده. یا ما کوششی نکردیم، که کوشش ما تبلیغ دین نیست، یعنی اون حالت میشنری و گفته نیسا رو نداریم. بعدها اگر این کمی تونتر بشه این نهضت، نمیشه گفت که چطور چه کسانی خواهند آمد و چه کسانی برخورد خواهیم داشت.
در خود ایران چی؟ از مسلمان ها
در خود ایران تنها چیزی که ما اطلاع داریم، کتاب های دین زرتشتی ناگهان پرفروشترین کتاب از پرفروشترین کتاب ها شد
بعد از انقلاب.
بعد از اقلا یک دو سال انقلاب.
چرا فکر میکنم؟
برای این که فکر میکنم اینها شاید حالا فکر میکنن که دینی که داشتن بهتر بود برای خود، برای ایران عملا. این ایرانی اگر دین ایرانی رو داشت و از ایران بهتر بود.
شما آتیه رو چطور میبینید؟
آتیه ایران رو بیدید؟
هر دو
این زرتشتی اگر در غرب پایه بگیره قاتلی داره، قاتلی خصوصا در میان باسوادان و اون طبقه انتلکچوالشون که میخوان روحانی هم بمونن، انتلکچوال هم بمونن، خرافات اون چیزا رو بگذارن کنار. این درباره دین خارج از ایرانه. اگر ایران برگرده و از یه و دولت بی‌طرف داشته باشه، این دولت دینی نداشته باشه، باز آینده بسیار درخشانی برای دین زرتشتی در خود ایران خواهد. اما آیا ایرانی خواهد بود یا نه، اون مشکل جوابش دادن، شاید زمان بهتر بده. مگر یک پیش آمدی رخ بده که ما هیچ توقعی نداریم ناگهان ایران نمونه، بس هرچه ایرانی هست از میان میره، جز این که من فکر میکنم فرهنگ ایرانی نخواهد رفت. اینو برای این عرض میکنم که ما قسمت هایی از ایران در خاک شوروی داریم، آذربایجان، از آذربایجان گرفته تا مرزهای چین. فرهنگ ایرانی از لحاظ فرهنگ من یا حتی شاهنامه ایرانی هنوز مونده اونجا، از اون لحاظ امیدوارم که فرهنگ ایرانی نخواهد مرد تا وقتی که خاورمیانه خاورمیانه هست. ولو این که ایران تکه تکه شده، همین حالا باید گفت ایران 4-5 تکه شده، ایران بزرگم، ایرانی که از عراق شروع میشد به تا مرزهای چین بود، اون ایران از فرهنگی هنوز ایران فرهنگش رو حفظ کرده، بنام فرهنگ تاجیکی، بنام فرهنگ ازبکی، بنام فرهنگ افغانی یا پاکستانی، این ایران مونده، این ایران میمونه.
برای اینکه دین زرتشت در غرب ریشه بگیره، آیا جنبه هایی ازش هست که فکر میکنین مشکل داره یا باید دفع داده بشه با شرایط غرب؟
نه، دین زرتشتی رو اگر دین خود زرتشتی بگیریم، اون سننی نداره که اگر اون سنن رو از دست بدیم چیزی از دست دادیم، دین رو از دست ندادیم. برعکس اون سنن شاید اینجا یک نمو به بهتری هم بکنه، اشکالی نداریم. اشکال فعلی اشکال هم پول هم آدمه، یعنی اگر پول و آدمش داشته باشیم خیلی میشه اینجا گسترشش داد. و در نظر من، با من با یکی از دوستان ایرانی صحبت میکردم، میگفتم اگر ما اینجا کسانی رو، آمریکایی‌ها رو زرتشتی بسازیم، دوستان برای ایران خودمون هم ساختیم، چون اینها هستند که نه تنها دین زرتشتی رو خواهند فهمید، بلکه چون زرتشتی شدن یک رابطه روحانی با ایران هم خواهند داشت. همون تاریخ چون مربوط اونجا، این همونطوری که مسیحی ها، یک کلیمی ها، یک بستگی با فلسطین یا اسرائیل و اون سرزمین مقدسشون دارن، این همون بستگی برای ایران با وجود خواهد.
میگفتم قبلا که زرتشتی ها پذیرا نیستن از نظر عضو جدید گرفتن عضو جدید، این در شرایط فعلی عوض شده یا همین؟
در شرایط فعلی عوض شده، ولی خیلی کنده، خیلی کنده. هنوز همونطور که قبلا هم عرض کردم که بعضی زرتشتی ها حاضر هم اینا رو بپذیرن، بعضی ها نیستن، بعضی هم که میپذیرن باز هم، یعنی اگر یه جلسه ای باشه اینا همه یک جا هستن، چون هرچی هست سابقه خانوادگی با هم دارن، درباره مثلا یزد میتونن صحبت بکنن، درباره همدیگه رو میشناسن، ولی یک تازه واردی هست اون مجبوره که بره یه گوشه بیست. این وقتی میشه که یه نسلی دیگه عوض بشه اینجا، یا اگر باز برگردیم به ایران اونجا شاید چون تعداد در نظر من اگر ایران برگردیم و ایران زمین حاضر باشه به زودی زرتشتی زاده ها تعداد نو زرتشتیان خیلی خیلی بیشتر خواهد بود، اون وقت خواهد اینا با هم یک میشه.
چیزی دیگه هست که بخواهی نزاده
کنیم؟ نه خواهش میکنم.